اینام از حد استاندارد میره بالاتر به سیم کشی فشار میاره و جبه فیوز داغ میشه. توی یه سری موارد اون قطعه‌ای که داره برقو میکشه، مثلا اگر که زمانی که چراغ‌ها رو روشن میکنن فیوز چراغ خیلی داغ میکنه، اون لامپای استاندارد نیستش و هم قطعه برقی که اون قسمت داغ میشه اون قطعه ایراد داره، داره برق بیش از حد میکشه که حتما باید این برطرف بشه وگرنه باعث سوختن و آتش سوزی میکشه میشه.
بله، یه استرات خیلی کوتاهی دیگه داشته باشیم آقای تقی، بقیه سال رو از شما بپرسیم.
در خدمت.
سوالای خودتون رو به 3094 پیامک کنید تا در از رادیو تهران بپرسید جواب بگید. خب جناب آقای تقی، بریم سراغ بقیه سوالها. از بندر آسارا برامون پیامک فرستادن، پراید 98 خریدن، وقتی اتاقشو به آرومی تکون میدن صدا میدن، دلیلش چیه؟
سیستم فنربندی ماشین به خاطر اینکه حالا اونجا هم رطوبت هست خوش شده. بهترین پیشنهاد قبل از هر کار اینه که اول زیر ماشین رو یه مقدار روغنکاری کنن که این قشقشی که میکنه برطرف بشه. اگر که با روغنکاری برطرف نشه، اون قطعات لاستیکی فرسوده شده که بعد مراجعه کنن به سیستم جلوبندی سازی و اینو برطرف کنن.
بله، گفتن که پراید 84 دارم، هر وقت ساعت روشن خاموش میشه، هر چند وقت یه باری، بعد خودش درست میشه. آیا این مشکل موقتیه یا باید برم پیگیرش بشم؟
پیگیر بشن بهتره، ولی اجازه بدن عیب بیشتر بشه، چون احتمال زیاد استپر ماشین خوش شده و گیر پاچ میکنه، خاموش میکنه ماشینو. این حالا اجازه بدن یه مقدار بیشتر بشه که بهتر به عیب برسن، بی خود الکی هزینه نکنه.
بله، پارس معمولی مدل 1400 دارن، هر چند وقت یه بار تو حرکت به ریپ میفته و خاموش میشه، باید 5 تا 10 دقیقه صبر کنم بعد با یه استارت روشن میشه. تنظیم موتور هم بردم، میگن اشکال نداره، دلیلش چی میتونه باشه؟
معمولا این عیبایی که هر چند وقت یه بار پیش میاد برای ماشین این جزء بدترین عیباست، ولی این دوست عزیزمون با این چیزایی که گفتن، من فکر میکنم که پمپ بنزین ماشینشون زمانی که یه مقدار کار میکنه گرم میکنه و باعث این همچین عیبی میشه. بهترین راه اینه که اولین کاری که میکنن بعد از اینکه یک دو ساعت با ماشین راه رفتن، برن فشار داخل پمپ رو بدن بررسی کنن.
بله، شماره 0914-1300 گفتن پژو 84 دارم، آمپر آب تا وسط نرسیده، چراغ استوب در داشبورد روشن میشه و ماشین ریپ میخوره، سنسور دریچه گاز و اکسیژن رو هم تازه عوض کردم.
وقتی چراغ آب روشن میشه به خود سیستم خنک‌شونده موتور مربوط میشه، احتمال زیادی یا سیم کشیشون اتصال داره یا اینکه سیستم گردش آب توی رادیات درست نیست که با شستشوی رادیات و سیستم داخل مدار آبش برطرف میشه.
بله، مشکانی از شهر مشکان سبزوار به ما گفتن که سمند EF7 مونتیپلکس دارم، مدل 99، چراغ آچار رو چطور خودم میتونم خاموش کنم؟
چراغ آچار رو با اون دکمه بالای کیلومتر با نگه داشتنش و روی گزینه فیلتر روغنا مقدار کیلومتر مصرفی رو تنظیم میکنن خاموش میشه.
بله، 912-6906 هم گفتن که سمند 98 دارم، صدای آب از داخل داشبورد میاد ولی آب کم نمی کنه، آمپر هم نرماله.
صدای آب وقتی از داخل داشبورد میاد این نشون دهنده اینه که تو سیستم آب هوا وجود داره، حتما باید هواگیری کنن. اگر که بعد از هواگیری به مدت یکی دو روز آب بود این صدا دیگه نیومد و دوباره اومد باشه، سرسیلند ماشین ایراد داره.
0992-2571 هم گفتن که 405 مدل 94 دارم، مصرف سوختش خیلی بالاست، چیکار کنم؟
سیستم سوخت رسانی ماشین حتما باید اول دیاژ بخوره، بعد از دیاژ سوزن و با دستگاه مخصوص تست سوزن تست بشه، یکی از سوزن ها احتمال زیاد داره بنزین زیاد میپاچه.
بله، اکبرنیا گفتن خودروی 206 مدل 98 دارم، بعد از یکی دو ساعت روشن بودن خودرو گهگاهی میخوام تو حرکت دنده عوض کنم، وقتی کلاچ میگیرم ماشین خاموش میشه، امکانش هست پاسخ بدید دلیلش چیه؟
به احتمال خیلی زیاد سنسور استپر ماشین ایراد داره.
بله،
که با شستشو اول برطرفش کنن، اگر جواب نداد خود سنسور استپر رو عوض.
بله، یه سال دیگه بپرسم، چانگان مدل 97 40,000 تا کار کرده، وقتی روشن میکنه اول دور موتور روی 1.5 میره ریپ میزنه بعد خوب کار میکنه، دلیلش چیه؟
میتونه سیستم شمع ماشین، چون شمعای ماشین بعد از 40,000 تا فرسوده میشه، از سیستم شمع اولین چیزی که باید چک کنن شمع، بعد وایر.
بله، ممنونم از جناب آقای مهندس تقی که پاسخ دادید سوالهای شنونده هامونو.
خواهش میکنم، سلامت باشید، خوشحال شدم.
روز خوبی داشته باشید، از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
ممنونم که امروز هم با ما همراه بودید. فردا کارشناس آموزشی ما آقای رضازاده در خدمت شما هستن، میتونن سوالهاتون رو بپرسید. یه تشکر داشته باشم از صدا بردار خوبمون خانم وحیده خلصه و دستیار خوب برنامه سپیده جان آقاجانی که امروز زحمت کشیدن و این برنامه رو بودن و بنده کشاورزم امروز به جای خانم هاشمی عزیزم در خدمتتون بودیم. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فردا هم با ما باشید، از شنبه تا چهارشنبه میتونید سوالهاتون رو از کارشناسایی که در برنامه از رادیو تهران بپرسید حضور دارن بپرسید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ایام به کامتون باشه و تا فردا خدایا رو نگهدار.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه میشه.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی ششمین قسمت رمان محمد صلی الله اثر ابراهیم حسن بیگی از انتشارات مدرسه در خدمت شما شنوندگان عزیز کتاب شبیم. در قسمت‌های قبل شنیدید که شورای عالی یهود از ترس نفوذ حضرت محمد صلی الله در میان مردم، یکی از جاسوسان خبره خود را راهی حجاز و مکه کرد تا تحقیقاتی در مورد زندگی حضرت انجام دهد. به آن جاسوس گفته شد هر چه می‌بیند و می‌شنود را طی گزارش‌هایی برای حضرت والا بفرستد. مرد به مکه می‌رود و تحقیقاتش را در مورد حضرت محمد صلی الله آغاز می‌کند. در قسمت‌های قبل خلاصه‌ای از گزارش‌های اول تا پنجم او را شنیدید. امشب نیز با خلاصه‌ای از گزارش‌های ششم و هفتم او در خدمت شما عزیزانیم. حضرت والا، نوشته ای چرا از من بیخبری و گزارشی نمی نویسم؟ چگونه چنین کنم در حالی که شدیداً گرفتارم و خسته و ناامید؟ باور کنید اگر این تکلیف از من ساقط شود، همین ساعت باز خواهم گشت و محمد و دینش را به خدا خواهم سپرد. دیگر خسته شدم از بس دروغ گفتم. جاسوسی مسلمانان را کردم و یهود را از اخبار و خطرات در پیش راه با خبر ساختم. چگونه خسته نباشم وقتی میبینم که محمد و یارانش روز به روز مستحکمتر میشوند و کارشان بالا میگیرد و حکومت اسلامیشان شاخ و برگ میزند. باور کنید اگر همسر و فرزندانی داشتم، هرگز یک روز هم نمیماندم و خودم را گرفتار ماجراهای پیچیده اینجا نمیکردم. دوستم کعب اصرار کرد که همسری برگزینم و در اینجا بمانم و جزو یهودیان یثرب شوم. اما در اینجا زمان آبستن حوادث است و مگر دیوانه باشم که خودم را گرفتار همسر و فرزند کنم؟ باورتان می شود که از حضور من در مکه و بعد یثرب 2 سال گذشته باشد. می بینید که زمان چون باد می گذرد و ما هنوز کاری از پیش نبرده ایم. نمی خواهم فعلا نگرانتان کنم، اما بدانید که اوضاع در اینجا اصلا بر وفق مراد نیست. محمد قبیله های مختلف عرب را با هم متحد کرده است، جز قریش که هنوز هم دشمنان سرسخت او محسوب می شوند. خواهم گفت که محمد چگونه با آنها جنگید. در این گزارش مجبورم برخی از اتفاقات 1 سال اخیر را به اختصار بنویسم، از جمله اینکه محمد بعد از بستن پیمان نامه با یهود و عرب به سازماندهی یارانش پرداخت، ارتش کوچکی درست کرد برای دفاع از شهر در برابر حمله احتمالی کفار قریش، اقتصاد و تجارت مردم را سامان داد، دستور داد به باغ‌ها و مزارع رسیدگی شود، کارگاه‌های تولید سلاح را به وجود آورد تا از این نظر هم وابسته به یهود نباشد. مسجد او قبله اعمال مردم شده است. گفتم قبله، یادم نرود بگویم که از کارهای عجیب او تغییر قبله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه در شهر مکه است. پیش از این گفته بودم که محمد و یارانش به سوی بیت المقدس نماز می‌خوانند. بسیاری از یهودیان از این کار محمد تعجب می‌کردند و حتی مسلمانان را سرزنش می‌کردند که به سوی مکان مقدس ما نماز می‌خوانند. آنها می‌گفتند که بیت المقدس برای همه ادیان الهی مکان مقدسی است. کاش آن روز بودم و می‌دیدم که آنها چگونه چنین کاری را انجام داده بودند. طبق نقشه مثلا من هم مسلمانم و باید چون دیگر مسلمانان در نمازهای جماعت شرکت کنم. مجبورم هر بار به دروغ متوسل شوم و از شرکت در نماز جماعت خودداری کنم. هرچند بارها نیز مجبور شدم همراهشان نماز بخوانم. خودم را مجبورم از چشمهای محمد دور نگه دارم، زیرا نگاه های او چنان نافذ و پرمعناست که وقتی نگاه هم می کند یقین می کنم که او می داند من مسلمان نیستم و تظاهر به اسلام کردم. به همین دلیل در اجتماع دینی آنها کمتر شرکت می کنم و ارتباطم با آنها تنها به وصل مطلع شدن از اوضاع و احوالشان است. من آن روز در مسجد نبودم، اما دوستم عبدالله ابن عبی می گوید در حال خواندن نماز 4 رکعتی ظهر بودیم که ناگهان در رکعت دوم و در حال رکوع محمد مسیرش را از قبله تغییر داد و به طرف مکه چرخید. همه ما مجبور شدیم چنین کنیم و وقتی نماز به پایان رسید او گفت که آیه‌ای بر او نازل شده و از این پس قبله مسلمین باید به سوی کعبه باشد. جامعه‌ای که محمد به وجود آورده و اتحادی که بین مسلمانان ایجاد کرده حتی بین اقوام یهود هم دیده نمی شود. محمد نه با ثروت و مقام بلکه با اخلاق نیکویش و از طریق خدایی که برای امتش ترسیم کرده چنان با شتاب پیش می رود که اگر کسی جلو دارش نشود بیم آن دارم که به زودی همه یهودیان هم مسلمان شوند. در شهری که می گویند بیشتر آنها از فقرا و گرسنگان بودند، امروز کسی گرسنه سر بر بالی نمی گذارد. تعداد مهاجرین از مکه روز به روز بیشتر می شود. اما محمد چنان اخوتی بین آنها و اهالی یثرب به وجود آورده است که مردم هر چه دارند با هم قسمت می کنند و پشتیبان هم هستند. ما برای مقابله با این وحدت جلسات زیادی با سران یهود و حتی اعرابی چون عبدالله ابن ابی و دوستانش داشتیم تا تدبیری بیاندیشیم. قدم اول این بود که باید بین دو قبیله اوس و خزرج اختلاف میانداختیم. این دو قبیله که پیش از این سالها با هم جنگیده بودند، اینک حرفی از قبیله و اجداد خود نمی زدند. ما باید اختلافات تاریخیشان رو احیا می کردیم تا وحدت امت محمد از هم بپاشد. این وظیفه را من و عبدالله ابن ابی و همه کسانی به عهده گرفتیم که به ظاهر مسلمان شده بودیم و در بین مردم این قبیله دوستان و آشنایان خوبی داشتیم. کافی بود خبری بشنویم که بین یک مهاجر مکه‌ای و شخصی از اهالی مدینه نزاعی در گرفته است. به سراغشان می رفتیم و با جانبداری از مرد مدینه‌ای می گفتیم که مهاجران مکه‌ای شهر شما را شلوغ و زندگی را بر شما سخت کردند. تا کی باید آنها نانخور مردم مدینه باشند؟ یا به مرد مکه‌ای می گفتیم شما در شهر خودتان آن همه عزت و احترام داشتید و اینک جا و مکانی ندارید و یثربی ها به شما جای دادند و منتی هم بر سر شما می گذارند. شما تا کی می خواهید مانند بردگان زندگی کنید؟ یک بار بین دو مرد اوس و خزرجی بر سر سهم آبشان از چاه نزاعی در گرفت. مرد اوسی که ظاهراً حق با او بود کوتاه آمد. اما عبدالله ابن ابی به او گفت تو جوان اوسی هستی و چیزی از افتخار و عظمت اجداد و قومت نمی دانی. اما از من بشنو که به عنوان یک برادر دینی به تو میگویم یک اوسی هرگز زیر بار حرف زور خزرجی نمی رود. حتی اگر در این راه جان و مال خود را نیز از دست بدهد. پیامبر ما محمد نیز به ما آموخته است که یک مسلمان ظلم را نمی پذیرد و در این راه با توکل به خدا جهاد می کند. حالا تو چگونه با آبروی قبیله و اجدادت و با آیات خدا بازی می کنی؟ و از سهم آب خود می‌گذری تا این خزرجی ظالم حق تو و اهل و عیالت را بخورد. وای بر ما که از دین و خدا و پیامبر درسی نیاموخته‌ایم و افتخارات قوم و اجداد خود را نیز فراموش کرده‌ایم. این سخنان عبدالله آتش فروخفته مرد اوسی را برافروخت و او را علیه مرد خزرجی شوراند. من نیز که در بین اعراب و مسلمانان به عنوان یهودی عالم مسلمان شده و آشنا با آیین دو دین یهود و اسلام شهرت داشتم، سخنان عبدالله را پی گرفتم تا کار به جایی رسید که هر دو مرد و هوادارانشان تصمیم گرفتند عصر همان روز در مقابل مسجد با یکدیگر بجنگند و از حق خود دفاع کنند. کار ظاهراً به درستی پیش می رفت و همین اختلافات کوچک می توانست گسترده تر شود. بنابراین ما وقتی وارد شهر شدیم هر یک به سراغ مردانی از دو قبیله رفتیم و داستان اختلاف آنان را با آب و تاب و چاشنی زیاد تعریف کردیم، به طوری که از سنگام از هر دو قبیله مردان زیادی با شمشیر و سلاح مقابل مسجد گرد آمدند. خدا خدا می کردیم که محمد در مسجد نباشد و پادرمیانی نکند و برای اولین بار مسلمانان در مقابل هم قرار بگیرند و خون هم را بریزند. اما هنوز رجزخانی ها ادامه داشت که محمد آمد و آتشی را که ما به سختی برافروخته بودیم خاموش کرد. او خطاب به همه آنهایی که جمع بودند گفت ای گروه مسلمانان، الله الله، آیا دوباره به دوره جاهلیت برگشته اید در حالی که من میان شما هستم؟ آیا به دوره جاهلیت برگشته اید بعد از آن که خدا شما را به اسلام هدایت کرد؟ شما را از کفر نجات داد و آیین اسلام را که دین رحمت و برادری است به شما هدیه داد؟ هر یک از این جملات مانند پتکی بر سر ما فرود می آمد و چون آبی آتش اختلاف و اوس و خزرج را خاموش می کرد. حضرت والا، مواردی از این دست فراوان است که مجال نوشتنش نیست. ما هر چه کردیم با در بسته مواجه شدیم. ظاهراً نه از دست یهود کاری ساخته است و نه از دست ما به ظاهر مسلمان شده ها و نه حتی از دست کافران قریش که دشمنان قسم خورده محمد هستند. با وجود این ناامید نشدیم و کسانی را به مکه فرستادیم تا سران قریش را وادار به مقابله با محمد کنیم. محمد همیشه میگوید که اسلام دین شمشیر نیست و آیه ای را میخوانند که در آن خداوند گفته که در پذیرش اسلام هیچ فشاری نیست و مردم باید به اختیار و آگاهی آن را انتخاب کنند. این مسئله نشان میدهد که محمد مرد با تدبیری است و قصد کشورگشایی ندارد. اما در مقابل او مردان قبیله بزرگ قریش که زخم سختی از محمد خوردند کاملا عصبی و برآشفته‌اند. اما گاهی دوستانمون از مکه خبرهای خوبی می آورند. گویا اوضاع برهم ریخته مکه پس از شکست بدر سر و سامانی گرفته و همه قریش متحد شدند تا جنگ بزرگ و سختی را علیه محمد تدارک ببینند. هم انتقام کشته‌های بدر را از محمد بگیرند و هم حکومت او را برای همیشه سرنگون کنند. همه می دانستند که قریش پس از قائله بدر آرام نخواهد نشست. به همین دلیل محمد نیز آرام نگرفت و بدون اینکه خبر حمله‌ای بشنود خود را برای مقابله با یک یورش بزرگ آماده کرد. هم آمادگی روحی و معنوی که با سخنرانی‌های محمد و قرائت آیات قرآن رو به افزایش بود و هم قوای جسمانی و تهیه سلاح و ابزار و آلات جنگی. من و دوستانم تلاش می‌کردیم تا اوضاع را در مکه آرام و طبیعی نشان دهیم و مسلمانان را از بیم حمله قریش باز داریم. اما گویا محمد در مکه جاسوسانی داشت که اخبار درست و دقیق را به او منتقل می کردند. به این ترتیب هر دو طرف خود را برای یک جنگ تمام عیار آماده کردند. من لاجرم در صف مدافعان قرار گرفتم. محمد در داخل منطقه حکومتی خود مخالفانی جدی نداشت و همه چیز بستگی داشت به نتایج حمله قریش که ما هر آن منتظر وقوع آن بودیم. یک روز عصر در مسجد بودیم که پیکی خسته و گردآلود از راه رسید. او پیکی بود از جانب عباس، عموی محمد که هنوز در مکه میزیست. اون نامه‌ای سربسته را به محمد داد. محمد که تا آن روز ندیده بودیم مکتوبات را بخواند، نامه را باز کرد و خواند. از خمی که به ابرو او نشسته بود دانستم که خبر خوبی به دست او نرسیده است. فردای آن شب محمد تعداد زیادی از بزرگان مدینه را به جلسه فرا خواند و آنجا بود که گفت سپاهیان قریش با تمام تجهیزات به سوی مدینه حرکت کردند و زود است که تهاجم سختی را آغاز کنند. محمد که در چنین مواقعی به نظرات جمع اهمیت زیادی میداد، این بار هم دیدگاه‌های دیگران را شنید و مقرر شد که مردان توانمند مدینه مسلح شوند. مسئولیت این کار به عهده حمزه و علی گذاشته شد و چند روزی طول کشید تا 700 تن برای جنگ داوطلب شد. جاسوسان محمد هر روز در چند نوبت خبر می آوردند که سپاه قریش در چه موقعیتی هستند. خبرها ظاهراً برای مسلمانان مایوس کننده بود، زیرا که 3000 نفر مرد مسلح که 700 نفر آنها زره پوشان جنگ بودند به همراه 200 اسب و 2000 شتر می توانستند ظرف یک ساعت مدینه را تصرف کنند. اما مردم مدینه هیچ ترسی در دل نداشتند و حتی لحظه شماری می کردند که قوای دشمن از را برسد. وعده پیروزی بازم داده می شد و انتظار می رفت که کام مسلمانان بار دیگر به طعم پیروزی بزرگتری شیرین شود. از دست ما دیگر کاری ساخته نبود و طرح سوالات انحرافی و ایجاد رعب و وحشت در دل مردمی که یک سال قبل در کمال ناباوری پیروزی بزرگی را در جنگ با قریش تجربه کرده بودند کار ساده‌ای نبود. حالا همه به یک پیروزی قاطع دیگر یقین داشتند و با ایمان و اعتقادی الهی آماده نبردی نابرابر می شدند. از خبرهای رسیده چنین برمی آمد که این بار قریش با بهره‌مندی از یک تجربه شکست خورده پا به میدان جنگ می گذارد و برنامه‌ای هدفمند برای پیروزی و انتقام خون کشته شدگان بعد تدارک دیده است. دوستم عبدالله و هم پیمانان من مانند دفعه قبل مایل به شرکت در این جنگ نبودند و هر یک بهانه ای را برای دوری جستن از جنگ در دست داشتند. اما من به خود زحمت ندادم تا بهانه ای دست با کنم، چون حضور در جنگ و مشاهده آن را جزء وظایف پنهان و اصولی خود می دانستم. بنابراین داوطلب حضور در جنگ شدم. در مدتی که مسلمانان برای جنگ آماده می شدند، من در فکر و اندیشه زنده ماندن در مخاصمه بودم و اینکه در صورت شکست سپاهیان محمد تن به اسارت بدهم و خود را از مرگ برهانم. روز پنجشنبه بود که خبر آوردند سپاهیان قریش در منطقه‌ای به نام احد مستقر شدند. احد منطقه‌ای در چند کیلومتری شمال مدینه بود که برخلاف جنوب مدینه به دلیل نبودن نخلستان و هموار بودن زمین برای هر گونه فعالیت‌های نظامی مناسب تر بود. مدینه از این سو بیشتر آسیب پذیر بود، زیرا موانع طبیعی در این منطقه کمتر به چشم می‌خورد و حالا نیروهای قریش در دامنه کوه احد مستقر شده بودند و جنگ باید در این منطقه صورت می‌گرفت. همان شب محمد شورای تشکیل داد تا درباره مقاومت و دفاع تصمیم بگیرد. خب دوستان، ششمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان محمد صلی الله اثر ابراهیم حسن بیگی تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت هفتم آن، خدا نگهدار.